بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی مسئله خاتمیت و پاسخگویی اسلام به نیازها و مسائل جدید بشری است. از شد که در این باره یک نظریه‌ای که مطرح شده است و مرحوم استاد مطهری اون را نقد کرده‌اند این است که گفته‌اند جاودانه بودن اسلام امر قابل قبولی نیست، یعنی نمیتوان با توجه به قوانین ثابت اسلامی به نیازهای متحول و مسائل متغیر بشر در طول تاریخ پاسخ داد. وجه این امتناع را به دو بیان توضیح داده بودند که در جلسه قبل عرض کردیم و هر دو بیان را هم استاد مطهری نقد کردند که خب معلوم است که این نقدها هم نقدهای درستی است، زیرا نه چنین است که در عالم طبیعت همه چیز متغیر باشد تا نتیجه بگیریم که انسان نیز چون در این عالم است پس هیچ امر ثابتی برای او قابل فرض نیست، و نه این که بگوییم چون جامعه بشری و نیازهای انسان همیشه و هموار متحولند پس قوانینی هم که برای مسائل زندگی انسان وضع می شود باید همواره متغیر باشند. این گونه نیست، زیرا گفته شد که در مورد مسائل بشری و نیازهای انسانی اونهایی که نیازهای اصلیان ثابتند و آنها که نیازهای ثانوی هستند تغییر می کنند. البته در نیازهای ثانوی هم گاهی ثابتند، اما خب بسیاری از آنها متغیرند. اما این گونه نیست که حتی در مورد نیازهای ثانوی متغیر قوانینش متغیر باشد، یعنی آن چیزهایی که به ابزارها و وسائل و روشهای خاص زندگی مربوط می شود گرچه متغیر است اما قوانینش، قوانین حقوقی، قوانین جزایی، قوانین مدنی، نسبت به آنها امر متغیری نیست. اینا را در جلسه قبل بحث کرد. نتیجه این شد که پس از نظر عقلی وجه امتناع و استحاله ای در این باب وجود ندارد. این نظریه اول باطل شد که می گفت ممتنع است، نمی شود. اما کسانی که خواستند پاسخ بدهند، یعنی تبیین کنند که اسلام جاودانه و ثابت است و در این حال پاسخگوی نیازهای متغیر بشر هم می باشد، یک جوابی که استاد نقل کردند، البته این در زمان ما هم این افکار هست، حالا در اون زمانی که ایشون مطرح کردند می فرماین بعضی گفتند تعالیم اسلام سه دسته است: اول اصول عقاید مانند توحید و نبوت و معاد، دوم عبادات مانند اونچه که به نماز، احکام نماز، احکام روزه و حج و مانند آن مربوط می شود، و سوم معارف اسلام، تعالیم اسلام، قوانین مربوط به زندگی دنیوی انسان است. بعد گفتن که قسم اول و دوم واقعا جزء دین هستند، یعنی دین به عنوان یک فعل تشریعی الهی، امر آسمانی، دو رکن دارد، دو جزء دارد، یکی عقاید است و یکی هم عبادات، ولذا مردم نسبت به اینها همیشه باید منتظم باشند، اینها ثابتند، متغیر نیستند. انسانهای دیروز و امروز و آینده همه باید موحد باشند، همه باید به معاد معتقد باشند، در باب اخلاق امانتدار باشند، ظلم نکنند، راستگو باشند، دروغ نگویند. لذا این دو بخشی که حقیقتاً جزء دین است هیچ تغییری هم نمیپذیرد. شرایط زندگی هر گونه که بشود، اصول اخلاق و اصول اعتقادات و همچنین عبادات، در باب عبادات البته اینا نگفتن، حالا من همینطور به نظر آمد اخلاق را هم میگم، حالا در این بیان عبادات آمده، عباداتی مثل حالا نماز و حج و غیره، اینها امر ثابت و اینا جزء دین هستن. اما احکام و تعالیم اجتماعی این اسلام اینها جزء دین نیستن، یعنی گرچه اینها را پیامبر بیان کرده یا در قرآن آمده یا در روایات آمده، اما نه به عنوان این که اینها از اجزای تشکیل دهنده دین اسلامند، بلکه از باب این که بالاخره پیامبر میخواسته است جامعه اون روز را مدیریت کند. درست است که میبایست اینها از نظر اعتقادات و عبادات بر اساس قوانین آسمانی هدایت بشوند، اما در حوزه مسائل زندگی و اجتماعی اگر این احکام هم هست که البته هست، اینها صبغه آسمانی و به عنوان اینکه تعبدی هستند جزء دینن اینا ندارن. ولی پیغمبر برای اینکه بتواند اون مردم را زندگی دنیویشون هم سامان بدهد، این احکام را آورده. پس نتیجه این می شود اون بخش از تعالیم اسلامی که که به اصطلاح جزء دینند، اونا ثابتند، با تحولات بشر و زندگی بشر تغییری در اونها رخ نخواهد. و آن بخشی که متغیر است، اینها دستورات اسلام جنبه تعبدی جاودانگی ندارند، تعارض نیست، یعنی موضوعاً خود به خود تعارض برداشته می شود، اسلام با مانعی دیگه مواجه نیست. اونجا که اسلام قانون جاودانه دارد تغییری نیست، و اونجا که تغییرات هست اسلام قوانین جاودانه ندارد، بنابراین هیچگونه تصادمی و اشتکاکی نخواهند داشت. این نظریه را ایشان نقل فرموده و در نقدش می‌فرماید، من عبارت استاد مطهری را می‌خوانم، می‌فرماید: من نمی‌توانم باور کنم یک نفر در یک کشور اسلامی زندگی کند و این اندازه از منطق اسلام بی خبر باشد، مگر قرآن هدف انبیا و مرسلین را بیان نکرده است؟ مگر قرآن در کمال صراحت نمیگوید: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط؟ آیه را ترجمه می کنند، بعد می فرماین که طبق این آیه قرآن عدالت اجتماعی را به عنوان یک هدف اصلی برای همه انبیا ذکر می کند. بنابراین چطور شما می گویید که اینها از اهداف یا از اجزاء دین و اهداف نبوت نبوده؟ چطور شما این را جدا می کنید؟ همینطوری که قرآن لیقوم الناس بالقسط دارد، در یه جای دیگر هم می‌فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. چه فرقی میکنه اون آیه با این آیه؟ اونجا داره هدف بعثت انبیا را توضیح میدهد، توحید. اینجا هم هدف بعثت انبیا را توضیح میدهد، عدالت اجتماعی. کما اینکه در اون آیه دیگر، آیه 213 سوره مبارکه بقره، بازم از اهداف انبیا و بعثت انبیا نام میبرد و میفرماید لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. داوری، قضاوت در نزاعهای مردم که یک امر زندگی دنیویه دیگه. پس همون گونه که توحید و عقاید از اهداف انبیای الهی بوده، عدالت اجتماعی، حل منازعات و اختلافات که اینها مسائل زندگی دنیوی است، اینا از اهداف بوده. بعد می‌فهمد اگر می‌خواهید به قرآن عمل نکنید چرا گناه بزرگتری مرتکب می‌شوید و به اسلام و قرآن تهمت می‌زنید؟ یعنی این خودش بدتر از اون بگی با قرآن نمی‌خوام عمل بکنیم، قرآن دارد ولی ما نمی‌خوام عمل کنیم، اینجوری بگید. اما اگر بگید قرآن ندارد، تهمت دارید میزنید، این گناهش بدتره. کسی بگوید که آه قرآن جامع است، اسلام هم در عرصه اجتماعیات هم در عرصه عبادات و عقاید داره، ولی حالا ما به نظرمون میاد که صلاح نیست به اینا عمل کنیم، بگوید. اما اینکه بگویید اصلا ندارد و اسلام در این حوزه وارد نشده، این گناهش بدتره، تهمت زدن به اسلام است. اکثر بدبختی هایی که امروز گریبانگیر بشر شده از همین جاست که اخلاق و قانون یگان پشتوانه خود را که دین است از دست داده است. ما با این نقمه که اسلام خوب است اما به شرط این که محدود به مساجد و معابد باشد و به اجتماع کاری نداشته باشد، در حدود نیم قرن است که آشناییم. این نغمه از ماورای مرزهای کشورهای اسلامی بلند شده و در همه کشورهای اسلامی تبلیغ شده. از اون بحث به اصطلاح سکولاریسم است که جدای دین از سیاست قبلا تعبیرش بود. این هم بیان مرحوم استاد مصنحی در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، صفحه 111 و 112. خب حالا از این بحث هم پس گذشتیم. حال می‌خواهیم ببینیم که جناب استاد شهید و بزرگوار آقای مطهری چه راه حلی پیشنهاد میدن. ایشان به عنوان اسلام شناس، متفکر، شخصیت صاحب نظر، جامع، می‌خواهیم ببینیم برای این مسئله چه راهکارهایی را پیشنهاد داده است. همونطوری که قبلا عرض کردیم، ایشان در آثار مختلف که نام هم برده شد، بحث همون ختم نبوت، یک مقاله که بعد به صورت یک کتاب چاپ شده، 10 جلسه سخنرانی در حسینیه ارشاد سال 1347 که همون مقاله هم مال همون زمانه، یعنی مال همون 47ه که به نام خاتمیت چاپ شده، چارت صدرا اولین بار در سال 66 اینا رو چاپ کرده، و 2 جلد کتاب اسلام و مقتضیات زمان، اونا هم سخنرانی هایی است که مرحوم استاد مطهری داشتن، و یکی هم این کتاب نظام حقوق زن در اسلام، بخش 4، 3 فصل که بخش عنوانش هست اسلام و تجدد زندگی. حالا طبعا جاهای دیگر هم جسته و گرسته مساله می‌دارن، ولی این چند کتاب، چند اثر محور. کل اینها رو که ما روی هم بریزیم، البته خود این بزرگوار قبلا هم عرض کردم در اون کتاب کوچک یا مقاله ختم نبوت خلاصه و اساره مطالب را آورده، ولی خب توضیح داده است در اون آثار دیگر، اینا بسط و توضیح داده شده. مجموعاً 6 یا 7 تا رکن مؤلفه و اصل ایشان مطرح کرده که معتقد است این اصول همه در بطن اسلام است، نه اینه که حالا ما داریم یه چیزهایی را اضافه میکنیم به اسلام. نه خیر، تعالیم اسلامی، تقنین و تشریع اسلامی این 6 یا 7 عنصر را در خودش تعبیه کرده، لذا با توجه به این عناصر 6 یا 7 گانه در نمیماند، مقوله ثابت و متغیر براش حل شده است، حل میشه، مشکلی نداره. پس جمع بین ثابت و متغیر، اسلام ثابت و نیازهای متجدد، و اینکه اسلام هم جامعه هست، عقاید داره، اخلاق داره، عبادات داره، در عرصه اجتماعیات هم که نظر داره با توجه به همین قضیه، همین جامعیت، و به ویژه الان بحث در این حوزه قوانین اجتماعی اسلام است، همین این محل نزاع بوده بیشتر. خب حالا ما فهرستوار همین جلسه بتوانیم این اصول و مؤلفه ها را بیان کنیم، چون خیلی وقت زیادی نداریم، بتونیم در چند جلسه دیگری هم که تا قبل از تعطیلات هست به اون اشکالاتی که نویسنده بست تجربه نووی وارد کردن که ایشان الان نقد میکنن، اون نقدها چیه، چون اول باید نظر استاد را کاملا بدانیم. خب اجمالا ایشان یک سخنی دارد استاد مطهری، اون اصل حرفشه، یعنی به اصطلاح اون شاه بیت غزل و قصیده ایشون هست در این بحث، که میفرماید هرگاه یک قانون، هر قانونی که از این ویژگی برخوردار باشه که با فطرت و طبیعت انسان سازگار باشه، چون موضوع قانون انسان است، هرگاه که قانون با فطرت و طبیعت انسان سازگار و هماهنگ باشد، یک، و توانسته باشد، یعنی بتواند این قانون در عین اینکه اصول ثابت دارد مسائل متغیر را به گونه ای باش برخورد کنه که اونها تغییر و تحولشان زمین نماند و به اونا، به تغییر اونا، به تحول اونا هم خدشه ای وارد نشود و اصول ثابتش هم در جای خودش باشه، اگر قانون این دو ویژگی داشته باشه، این میتونه پاسخ خوب باشه. این اجمال قضیه است. حالا من عبارت ایشون رو میخوانم خدمتتون که ببینید. میفهمن مادر و منبع همه رازها و رمزها، روح منطقی اسلام و وابستگی کامل آن به فطرت و طبیعت انسان و اجتماع و اجتماع و جهان است. اصل اساس اینه، مادر و منبع همه رازها و رمزها، روح منطقی اسلام و وابستگی کامل آن به فطرت. در واقع توضیح روح منطقی است. روح منطقی یعنی چه؟ یعنی وابستگی کامل آن به فطرت و طبیعت انسان و اجتماع و جهان است. یعنی نظام قانونگذاری اسلام با کل جهان، با عالم طبیعت، با انسان سازگار. اسلام در وضع قوانین و مقررات خود رسما احترام فطرت و وابستگی خود را با قوانین فطری اعلام نموده است. این جهت است که به قوانین اسلام امکان جاویدانی بودن داده است. این حالا اصل اساس حرف ایشانه در ختم نبوت، صفحه 76. خب حالا اینا میخوان توضیح بدن. وقتی که این را توضیح میدن، این مؤلفه هایی است که عرض میکنیم. یک، اولین اصلی که ایشون مطرح کرده پذیرش عقل است در درون دین. حالا به تعبیر دیگری من نوشتم اصل حجیت عقل در تشریع اسلام. خود تعبیر ایشون این هست در اون کتاب، میفهمد پذیرش دین، پذیرش عقل در درون دین. نکته جالبی است، اخیراً شما آقایون استحضار داریم، جناب استاد آیت الله جوادی حفظ الله تعالی یک نظریه مطرح کردن، خیلی روش برایشون تاکید دارن، به نام کتابی هم اخیراً نوشتن به نام منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. خب ایشون چندین ساله که دارن روی این نظریه بحث میکنن و معتقدن حوزه و دانشگاه رو اگه بخوایم حل بکنیم، علم و دین رو اگه بخوایم حل کنیم، برمیگرده به اینجا. اون چیز اون این است که ما عقل را بیرون از دین ندانیم، درون دین. وقتی شد درون دین ما این عقل و نقل، یعنی عقل و وحی، یا عقل و کتاب و سنت، دیگه عقل بیگانه نیست. توجه فرمودید؟ این حالا نگاه کنید، این که من عرض کردم که استاد مطهری تو همه زمینه ها وقتی شما با آثارش مراجعه کنید ببینید کلید ها را زده، به اصطلاح امروز میگن استارت ها را زده، بحث را با مطرح کرده. منطقه خب دیگه حالا اگر ایشون می بود علال قاعده این سالها این شخصیت بزرگ و جامع قوغا می کرد. حالا ما ازا نمی دانیم به حکمت الهی مستعد این بوده که ایشان اشارت برسند و اینجور، ولی حالا ما در زواهر عرض می کنیم آقای مطهری تازه به بار نشسته بود. این شخصیت ایشان اگر میمان اعجوبه ای میشد در روزگار. متوقف دیگه حالا بالاخره حکمت مسئله در چه بود ما نمیدانیم، شهادت بشه اینا رو خب طبعا خودش میتوانست باز کنه. اشاره کرده که عقل را اسلام در درون دین پذیرفته. بعد اشاره میکنن به این اصلی که فقهای ما دارن که عقل را از منابع احکام میدونن و قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شر، قاعده ملازمه و کل ما حکم به شر حکم به لر. اینا را ایشون آوردن بحث کردن در فرمایشاتشون. بعد سه تا نتیجه بر این بار میکنه. حالا برای همین اصل اعتبار بخشیه به عقل که خود این میتونه برای مندگاری و حراوت و تازگی اسلام نقش داشته باشه. یکی از آثارش اینه میفهمن لذا ما اصلا مقوله‌ای به نام تعارض عقل با کتاب آسمانی با وحی دیگه نداریم. نگاه کنید الان یک مشکلی است، معضله است به نام تعارض چه؟ عقل و وحی. میگن ما دیگه اصلا این مشکلی ما نداریم که چون خداوند متعال شارع اسلام هم کتاب و سنت داره هم کنارش هم عقل داره، کنار هم دیگه مگه میشود دو چیز ناسازگاری که ما رحم داشته باشن؟ پس ما اصلا چیزی به نام تعارض عقل با کتاب و سنت نداریم. میگه این مال اون دیگرانه، اون دیگرانی که آمدن گفتن که، یعنی دیدند، گفتن یعنی اول دیدند در کتابهای آسمانیشان یه چیزایی هست که با عقل جور در نمیاد. ملاحظه میکنه خدا رحمت کنه این چقدر زیبا بحث میکنه. دیدن که یه چیزایی هست که جور در نمیاد، مثلا فصل تثلیثه چجوری با عقل جور در میاد؟ گفتن آقا اینا فرا عقل هست، اینا از عقل خارجه. یعنی شما دیگه در این بحث ها عقل و نقل و با جون هم چی نیندازی، اینا بیرون هستن. ما که اینا نمیگیم که، ما میگیم ما چیز معارضی نداریم درون. این یک نکته هست. این مثل این است که نگاه کنید، حالا به قول از آیت الله جوادی خدا حفظ کنه ایشان هم بحث خیلی خوبی انصافا دارم، کتاب خوبی است، اون کتاب را من توصیه می‌کنم که دوستان بخونید، کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، کتاب خوبی است. بنده اینا اصلا تلخیص کردم چون در مؤسسه کلام بحث عقل و دین اون کار خوبی است دیگه. حالا همش ما حرفای غربی ها چرا بخونیم؟ اونها را خواندیم البته، اما خب این استاد بزرگوار مطلبی داره قابل بحث. من تلخیص کردم در همه ایام فاطمه تحصیلات، کارم این بود که این کتاب را تنظیم کردم، تلخیص کردم. ایشان میفهمن خب اگر سوال انقلت، همین انقلت شما را اونجا دارن، میگن خب مگه نقل با نقل گاهی ناسازگاری بینش نمیفته، چیکار میکنید؟ اگه یه حدیثی با یه آیه برفض باید راه حل پیدا کنیم دیگه، اینم به شرح ایزم چه فرق میکنه؟ این در درون ممکن است روایتی با روایتی، روایتی با آیه‌ای، ظاهر آیه‌ای با یه آیه دیگری،
نقل با نقل دیگه. بالاخره بعد وقت این ناسازگاری های بدوی رو حل کرد. خب حالا عقل و نقلم به همینطوره، اگر یه جای ناسازگاری دیدیم حالا باید بریم دنبالش که ببینیم این چه جور ناسازگاری هست، تباین هست، عام و خاص هست، چه هست، بعد رو حلش کنیم. این نقل نمی کند که عقل رو نیاریدش داخل و الا ناسازگاری مون. میگه اون نقل که داخل هست، ناسازگاری هم هست، بعد حل دانم؟ حالا دیگه این بحث مفصلی داره. ایشان معتقد در سال جلسه اینجا به اصول متحری خیلی تفصیل نداده، ولی یه جا دیدم همین مطالعه میکردم فرموده از علم، علم همین علم بشر، از علم تجربی. ولی اگر علم باشه که نتیجه به روش علمی ثابت بشه، اونم عقل حساب میشه. ایشان اینجا تو پرانتز فرمود حضرت آیت الله جوادی معتقد از عقل فلسفی، عقل تجربی، عقل عرفی، هرچی اطمینان ازش در بیاد، یا یقین یا اطمینان، این حجت هر عقلی. توجه می‌فرمایید؟ اگر محصولش چه بشه؟ الیقین او الاطمینان العقلایی، اگر چنین محصول داشته باشه، این حجت هست و این داخل دینه. حرف درستی زده، بنده با فرمایششون کاملا موافقم، یعنی به نظر میاد درست. پس یکی این بحث تعارض عقل و نقل، عقل و دین. یکی هم می‌فرماید خب دو، عقل مستقلا می‌تواند کاشف حکم شریعت باشه. خب این گفتن دیگه، اما کل ما حکم به العقل حکم بشن، معنیش همینه که اگه ملاک حکم رو عقل، حالا هر چقدر پیدا کرد، هر کجا پیدا کرد، اگر قضیه شرطیه، اگر عقل توانست در موردی مصلحت و ملاک حکم رو کشف کند، آیه ای نباشه، حدیثی نباشه، کشف کرده دیگه، اون حکم شارعه، کل ما حکم به العقل حکم. این هم دوتا. سوم جالب هست، این باز همون نکاتی است که جناب استاد آیت الله جوادی روش تاکید دارن، که میفهمن که عقل مخصص و مقید لبی است، مصباح است دیگه، لذا ایشون اصطلاح کرده است به عقل مصباح. ایشان میفهمند عقل مفتاح داریم و عقل چه؟ مصباح داریم. عقل مفتاح آن است که دست ما را دین دادم در دست ما میگذاره، یا دست ما در دست وحی میگذاره، وحی اثبات میکنه، مفتاح وارد حوزه به اصطلاح کتاب و سنت و وحی میشنیم. و عقل مصباح چه کار است؟ خودش چراغی است که ما ظواهر کتاب و سنت را در پرتو آن بفهمیم. لذا میفهمند گاهی مخصص از مقید است. این مطلب را اصلا متعلق داره. میفهمد عقل میتواند در استنباط از سایر منابع، نیست خودش منبع است، علاوه بر این که خودش منبع است، که خودش منبع است، مصباح هم هست، می تواند در استنباط از سایر منابع کتاب و سنت مددکار خوبی باشد. و عقل می تواند قانونی را تحدید و تقیید کند یا آن را تعمیم بدهد. همین مطالبی است که استاد بزرگوار از کلمات الله جوادی در این کتابشون را آوردن. باز ملاحظه میکنید من اشاره کردم شیخ مظهری بعد از علامه به این زوایا و نکات توجه دارن، من را خب حالا بست و شرنم. این بس بحث اول، یک دیگه بیش از این مقدار رو نمیشه بحث کرد. خواستید اطلاعات بیشتری، فرمایشات ایشان به کتاب اسلام و مقتضیات زمان جلد دوم، یه فصلش، یه بحثش همینه که جایگاه عقل در استنباط مفصل تر بحث. این شد یکی. دو، اصل دوم، شش تا یا هفت تا اصل ایشان بیان کرده. دو میفرمایند قوانین اسلام یا احکام اسلام بر اساس مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده. میفهمن فقهای ما هر بحثی هم که میکنن، نمیگن من هم چیز تازه میگم، میفهمن اینا مطالبی است که گفتن و دارن بیان میکنن. میفهمن فقهای اسلام فرمودن که احکام تابع چیه؟ احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، ولذا گفتن که اونو علل احکامند، علت احکامند، یعنی مصالح و مفاسد علت هستن. برای چی؟ نه علت فاعلی، علت غایی دیگه، یعنی غایت این حکم ملاک هست، دائر مدار اون ملاک هست، فاعلش خدای متعاله. اینم مصالح و مفاسدی که فقهای اسلام بیان کردن. نتیجه این قاعده چی هست؟ چه فایده ای داره؟ یکی این که اولا برای عقل
زمینه رو درست میکنه. چون عقل میخواد چیکار بکنه؟ عقل میخواد
خودش کاشف حکم خدا باشه.
چطوری میتونه کاشف باشه؟
گفتیم یه وقت مصباح هست میرود سراغ کتاب و سنت، اما خودش منبع میخواد باشه. عقل چطور میتواند خودش منبع باشه، یعنی مستقلن کاشف حکم خدا باشه؟ اگر احکام شرع ملاکات واقعی داشته باشد، یعنی مصالح مفاسد واقعی، عقل بتواند در موردی اون را کشف کند، حکم کند که هذا حکم الله. پس این بحث مصالح مفاسد، من لذا خودم میخواستم جلو عقب کنم، یعنی ایشان اینطوری وارد شده. به نظر من اگر حالا قبل از اینکه بگیم عقل را شرع پذیرفته، اینجوری وارد بشیم بگوییم در اسلام قوانین و احکام اسلامی تابع چیه؟ تابع مصالح مفاسد واقعی است. اینو مقدم بداریم. اون وقت بیایم بگیم که حالا که اینطوری شد، عقلم که حجت است، عقل میتواند بر اساس این ملاکات بالاخره در زندگی بشر وارد عرصه بشه کنه. این یک. چه فایده ای دیگه ای داره این بحث مصالح مفاسد ها؟ یه فایده ای دیگه ای هم داره. اون چیه؟ اون باب تزاحم است. اگر احیانا در یک شرایطی تزاحمی بین دو تا حکم واقع شد، اهم بر مهم مقدم است. مصلحت رو میدانیم، مفسده رو میدانیم، میدونیم مفسده این بیشتره، مصلحت این بیشتره. مثلا فرض فرمایید که حالا تصرف در مال غیر بدون اذنش جایز نیست، حرام است دیگه. ولی از اون طرف هم میدانیم که یک فردی است همیشه که افتاده است توی حوضی دارد غرق میشه، یا آتش گرفته از خانه دارد میسوزد، دارد تلف میشه. نجات جان یک انسان یا یک مؤمن هم که واجب هست، اون مقصده دارد قصد لذا حرام شده، این مصلحت دارد لذا واجب شده. خب حالا برآورد میکنیم، میگیم از نگاه خود شارع کدوم مهمتره؟ میگیم حفظ و نجات جان. اونجا در را بشکن، دیوار را خراب کن، برو داخل. یا مثلا فرض کنید که کوچه ها تنگ است، زندگی مردم توسعه پیدا کرده، شهری شده دیگه. کوچه های قدیم برای عده اولاغ بوده، یک متر دو متر بوده، الان همه ماشین رفت آمد. اون روز اگر یه نفر مریض میشد، خب با یه اولاغ سوار میکنن از همون کوچه تنگ میبردن شحکیم، کسی که شکسته بند بود یا طبیب پزشک شیمیایی بود یا گیاهی یا هر چی. امروز اگر همون رو یک کسی مریض بشود با ماشین بخبری میمیره، تلف میشه. میگن آقا این آقا هم اجازه نمیده. یه نفر رو میگن من نمیخوام خانم خراب بکنید، به هر قیمتی هم میگن آقا بیا با قیمت دوبله سفله میدیم. میگن نه من همینجا دیگه اونس گرفتم، میخوام اینجا بمانم. میگن آقا مصلحت اهم مقدم است مصلحت نوع و این گونه. بقول ایشون تاکید میکنه نه برای زیبا سازی و امثال اینا، میگه اینا سخت مجوز بدیم برای زیبا کردن خانه مردم رو خراب بکنیم، اما برای حل مشکلات مردم مثل این مثالی که عرض کردیم، این میشه اهم و مهم دیگه. بقیه از علاوه از مثال زیادیشون داره. پس باب تزاحم برمیگرده به همونی که احکام بر مبنای چه؟ مصالح و مفاسده. پس این مصالح و مفاسد دو تا خاصیت داره. این چه خاصیت؟ عقل میتواند بر اساس کشف ملاک کشف حکم شرعی کنه، حالا هر مقداری تونست. یک. دو، عقل میتواند در تزاحم و مسائل و مشکلاتی تنگناها داوری کند مثل قاضی، یعنی بگه بله این حق با این حق با اون نیست، یعنی این حکم رو بر اون مقدم بداره. تزاحم دیگه باب تعارض نیست، چون ملاکات با هم تعارض نداره، در مصداق خارجی با هم تزاحم پیدا میکنه. احسن، باب تزاحم دیگه در اصول هم داریم دیگه، این بحث مفصل. این هم یک اصل. پس معلوم شد که این که احکام اسلام بر مبنای مصالح و مفاسد واقعی است، عقل میتواند بر اساس اینها کشف حکم کنه مستقلا، و هم میتواند در مسائل تزاحم داوری کنه، بالاخره بخشی از مشکلات را حل میکنه. این کلیدهایی که ایشون میفهمن، نه اینکه یکیش همه مشکلات حل میکنه، اما مجموعهش مجموعه مشکلات را حل میکنه. حرف اینه. پس این هم شد یک. سه. بله.
خب بله، منطقه خب باید بتواند به یک اطمینانی برسه، زنون به درد نمیخوره. اینجا یه جاییست که باید احتیاط کرد، بالاخره با زن و تخمین به درد نمیخوره، یک اطمینانی باید حاصل بشه. از دست رو باز. منابع دیگه همون منابع کتاب، دوست کتابی که گفتم اینا هست، همون ختم نبوت، اسلام و مقتضیات زمان. این شد دو. سوم میفرمایند دستورات و قوانین اسلام به روح و هدف زندگی بشر نظر دارد، نه به شکل ظاهری آن. یعنی در آن حوزه هایی که شکل متغیر است اسلام وارد نمیشه، حساسیتی نداره، به قولشون تقدسی نمیده به اینا، اون هدف و روح اصلی را مد نظر قرار میده. البته این نکته هم اضافه کنم، شاید در ذهن شریفتون نکته باشه حل بشه. میفهمن البته قوانین اسلام اینطوریست که روح و هدف را مشخص میکنه و یک شاخصهای اساسی را هم تابلو سر راه انسانها نصب میکنه. اون شاخصها چه فایده داره؟ میفرماید مقصد و مسیر رو نشان میدهد. یک تابلوها کجا باید بریم، مقصد کجاست، مسیر کجاست، این یک. دو، یک الان به اصطلاح خطرها و انحرافهایی را مشخص میکند که مبادا دچار این انحرافات و خطرها بشوید. من مقررات اسلام یا از نوع شاخصهای قسم اول است که هدف و مسیر رو مشخص میکنه، یا از قسم دوم است که خطرها رو معین میکنه که اینجا اگه بری سقوط و خطر انحرافه. اما وسائل و ابزارهای زندگی را کاری نداره، که در هر اصلی به میزان معلومات انسان و تجربه انسان بستگی داره، به اینا کاری نداره. اسلام نگفته از خیاطی، بافندگی، کشاورزی، حمل و نقل، جنگ و یا هر کار دیگری از این قبیل باید با فلان ابزار مخصوص باشد. تا با پیشرفت علم که آن ابزار منسوخ می‌گردد، میان علم و دستور اسلام ناسازگاری به وجود بیاد. این یکی از جهاتی است که کار انتباق دین را با ترقیات و تحولات زندگی آسان می‌کند. این هم یک است. حالا اگه فرمایش بدید. درست. من الذين قالوا
اون مصلحته دیگه.
نه اصلا احکام نگاه کنید، حالا مرحوم علامه این بحث رو داره، ایشان در باب نسخ در اون سوره مبارکه بقره که بحث نسخ مطرح میشه، تحویل قبله و اینکه یهود میگوین نسخ محال است و پس تغییر قبله چرا شده است، این بحث ها اونجا. حالا حاصلش این هست که میفهمن که این احکام تابع مصالح و مفاسد هست، اما مصالح و مفاسد مکلفان، چون احکام تشریعی موضوعش انسانه. پس مصلحت و مفسد نفس الامری که گفته میشود، یعنی مصلحت و مفسدی که مفسدی که متعلق به انسان هاست. حالا بعضی هاش جوریست که همه انسان‌ها را زیر پوشش قرار میدن، مثل راستگویی، دروغگویی. یه وقت بعضی از احکام هست که شرایط خاص یک قومی اقتضا میکرده، توجه میفرمایید، لذا نسخ میشه دیگه. ما دو جور حکم داریم در اسلام، احکامی که نسخ شده، احکامی که نسخ نشده. اونایی که معمولا نسخ شده است، یا در شریعت‌های قبلی بوده نسخ شده، یا در خود شریعت اسلام بوده، اینا هم تابع مصالح و مفاسد بوده، نه گذاف نبوده. اما یه وقت مصلحت ها و مفسده هایی هستش که فرازمانی و مکانیه برای انسان، برای همه انسان ها، یه وقت نه، برای انسان هایی در یک محدوده معینیست، لذا نسخ میشه. اگه بیش از این مقدار دیگه خواستید رو بحث کنید، بنده در کتاب القواعد الکلامیه حسن قبح عقلی که اونجا بحث کردیم، ذاتی یعنی چه، که از عبیسه هاست، که ذاتی باب حسن قوی یعنی چه؟ عیسی بوجیه، باب برهانه یا اینا نیست، چه هست؟ این ما آرا را نقل کردیم، مولا بررسی هم کردیم و فرمایش از شیخ انصاری و دیگران و شیخ بهایی و خلاصه بحث نسبتا علمی اونجا شده. اگر خواستید اونجا را رجوع بفرمایید، این تا یه حدی کمک میکنه به این قضیه. خب این اصلا گفتیم خدمت شما عزیزان. اصل بعدی چهار، این سه تا بود ظاهرا عرض کردیم، بله چهار. باز میفرمان که اسلام در تشریعش این خاصیت را داره که برای مسائل ثابت، حالا همین نکته هم که الان استادی آقای ور فرمودید الان مربوط میشه ادا، که اسلام برای امور ثابت که دیگه تغییر ناپذیرن، به فطرت و همثال اینا برمیگردن، احکام ثابت داره. برای اون چیزهایی هم که تغییر پذیرن احکام متغیر داره. اسلام اینجوره. اون وقت چند تا مثال میزنه ایشون، من مثالهایشون رو در چند تا کتابش نگاه کردم. مثلا حالا یکیش رو بگم اینکه روشن بشه، بقیهش معلومه. مثلا میفرماید وقتی فرمود و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، این ثابته، یعنی مسلمان ها باید توانمند باشن، این اصل ثابته، این تغییر نمی کنه. اما حالا چجوری باید توانمند بشن؟ در فقه ما سبق و رمایه دارد، نوید قانون و اعدو لهم ما استطعتم من قوه قانون ثابت، قانون سبق و رمایه قانون متغیر. امروز دیگه سبق و رمایه حالا اونجور مثل سبق و رمایه به اون معناشا از سواری، یعنی سبق از سواری، نه امروز هواپیما سواری ممکنه مثلا باشه، تانک سواری مثلا ممکنه باشه اینجوری. این قانون سبق و رمایه که در حدیث آمده است لباسی است برای اون اصل ثابت، اون ثابته، اون هیچ تغییر نمیکنه. ولی خود اسلام یه قانونی هم اینجوری داره، سبق و رمایه. سبق و رمایه هم یه سمبولیکی داره. امروز شما بیایید سبق و رمایه را در سلاح‌ها و پایین امروز پیاده کنید، جایزه بدید تا جوان‌ها موفق بشن در اینکه مسلمان بشن، یعنی اون قانون برای مجهز شدن مسلمان‌ها وضع شده. حالا اینها دیگه بحث که فقهی داره که باید شرایط در نظر گرفت، بنده حالا اهلش نیستم که معنیش رو بشه. این عرض شاید که حالا من نمیخوام اینجا بگم، نمیشه بعد چیزها رو بالاخره خب مطالب رو گفته اینها. بله؟ نه دو تا مسئله هست. حالا البته اینا رو اگر سر آقایون بعد مثلا تو این زبط میکنید، این قابل پخش نیست دیگه. این بحث سلاح هسته ای، خب به نظرم حالا بودم چون بند فهم بند از سال و بحث اشتقادیه، به نظرم توان من بودن بر آن، مجهز بودن به آن که ما بتوانیم این کار رو بکنیم، هیچ معنی نداره. چون فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما تعتدوا، توانمند باشه دیگه. بعدا وعید بود لهم ما استطعتوا هم میگیره، توانمندی، درست؟ حالا خب توانمندی فنشا داریم، داشته باشیم هم اصلا برای اینکه نمونه ای هم تولید کنیم که بگیم بعد نستیم دیگه. بالاخره مثل الان که این راجع به سوخت و اینها توانمندیش 20 درصد دفته دیگه. خب حالا توانستیم، مانعی نداره، این به نظر من مانع اینجا مانعی نداره. خب ثالثاً اعمالش میشود. بحث اعماله، اعمال خیلی مشکله، چون یادتون هست امام رضوان الله علیه در موشک باران کردن های صدام اجازه نمیداد موشک باران. بله، ولی که باز هم نگاه کنید با شرایط خاصی، البته اینجوری که اونا انجام میدن نمیتونیم ما اون هیروشیما رو همجور بمباران بکنه، ما نمیتونیم. ما بله میتوانیم شاید تخلیه بشه، خبر بدن فلان که برن مثلا اون تواقید بمانن. تواقید به نظر من تو جهنم بدترین عذابها رو دارن، اینجا هم مشکلی نداره، به هر سلاحی میخوان کشته بشم جهنم. اون این تا اینجاش در حد فهم بنده هیچ مشکل نداره، منتها اینا رو که نمیشه اینجور گفت که این اگه این چیزا بگی میگن ها اینا اونا تازه همینن. لذا است که خب بالاخره بزرگان دین، مراجع، رهبر معظم انقلاب فهمان که این از نظر فقه ما حرام است. این معلومه حرام است، یعنی چه دیگه؟ ما یعنی به این سبکی که شما دارید در سلاح استفاده کنید ما اصلا استفاده نمی کنید، اینا حرمتش بیان داره. یا نیاز نیست بشه کافیم که حالا جزئیاتش رو تفصیل بدیم، نیاز نیست. پس این خودمون بدانیم به نظر در حد فهم است. حالا زرا من نمیدونم، من فهم خودم اینه. آیا نظر معظم رهبری به ایمان مشتهدان اینا نمیدونم به دیگر علما این مقدار، چون فرمودید تو قابل
توجیه نیست. تا اینجاش به نظر من میشه آمد، اصل فنش، حتی داشتنش، منتها در اعمالش خب شرایط خودش داره، مثل هر سلاح دیگری، هر سلاح دیگری. توجه میفرمایید که اون وقت این به اون سر یقینا ما نمیتونیم استفاده کنیم و نمیتونیم هیچ وقت. نه بله، او داشتنش اینا، الان که حالا خب اونا بدانن، نه همینجور که اصلا ما هیچ کاری نمی کنیم، ملاحظه می کنید دیگه، بالاخره عقلانیت هست دیگه، عزت و حکمت و مصلحت. خدا حفظ کنه، هر چی دعا دارید ان شاء الله با اخلاص در مواقع نماز خدا میدونه دعا کنید، رهبری خیلی ارزشمند. من 3-4 نفر رو دعا میکنم، الان چند بار گفتم به شما، حضرت آقا هست، یعنی رهبر معظم، اول در دعاها بعد از صلات دعا، چون خیلی ارزش داره. من حاضرم خدا میدونه از عمر خدا هر چی مونده بدم ایشون بمانه، تعارف نمیکنم ای خدا، البته از خزانه خدا خب نمیگه، از من نمیگیره، به اونم میده، به ایشون میده، ولی من حاضرم، چون وجود ایشان اونقدر فایده داره که حالا همسال ما نباشه نباشه خیلی مهم نیست. آیت الله سیستانی خیلی مهم در عراق، شخصیت بسیار ارزشمند است. جناب آقای سید حسن نصرالله واقعا ارزشمند است، خیلی باید دعا کرد، خیلی شرایطش هم ظاهرا حساس. آقای احمد نژاد هم بعد از اونها بنده خدا انصافا پا برهنه شده بود، داره میدوه در خط مقدم، اینم باید دعا کرد. به نظر من، من اشتباهات و نواقصی هم هر کس داره کاری ندارم، ولی من در حد فهم خودم از رهبر اول ثم سید سیستانی، اللهم احفظ سیدنا الخامنه‌ای، سید سیستانی، سید حسن نصرالله، بعدم بنده خدا که خب بالاخره امروز داره زحمت میکشه و تلاش میکنه ان شاء الله تعالی. خب این هم یک نکته، وقت متاسفانه گذشت. فقط اگر دو کلمه ساده به خلاصه بگم تمام بشه. این پنجم، ایشان میفهد قوانین کنترل کننده. اسلام قوانینی دارد که قوانین چه هستن؟ کنترل کننده. میگه من گفتم که نه حق وتو دارن، حالا این اصطلاحی است که گفتم میشه قوانینی که حق وتو دارن، مثل قوانین لا حرج و لا ضرر و امثال اینا. هر کجا یک حرجی آمد میگن آقا برمیداره، این حکم رو برمیداره یا آثارش رو برمیداره، ضرر آمد برمیداره. توجه میفرمایید؟ پس این هم یه دست قواعدی که اسلام خودش داره ها، پس در حل مشکلات از اینا میتونه استفاده بکنه. اینم یکی، من که مختصر گفته باشین. ششم میشه به نظرم دیگه، بله؟ این که میگم ششمه؟ ششم اختیارات ویژه حاکم اسلامی است که اول پیغمبر است، ایشون فرمودن اول پیامبر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، بعدن امام معصوم، بعدن هم هر کسی که امام معصوم او را به عنوان حاکم مسلمین نصب کرده باشد. حالا اصطلاح ولی فقیهشون ندارن، ولی تعبیرشون اینه. خب این منطبق میشود بر بحث ولایت فقیه. پس حاکم اسلامی اختیار، مثلا میرزای ناینی گفت تنباکو امروز حرام است، با چه اساسی گفت؟ اختیارات داره دیگه. شارع مقدس به این حاکم شرعی اختیار داده بر اساس همون مصالح و اون معیارها که اینجا حکم بکنه. خب این دستش حاکم اسلامی بازه. بله بله، میرزای شیرازی گفتم ناینی اشتباه کرد، بله میرزای امشاد شیرازی. البته میفرماید توضیح این بحث را به تنبیه الامه میرزای ناینی رجوع کنید، حالا دفتش این میشود که این فتوا میرزای شیرازی، استاد میفرماید توضیحش را میرزای ناینی در تنبیه الامه بیان فرموده است و مقاله ولایت و زعامت علامه طباطبایی دو تا را آدرس میده. اینم یکی. چه شش تا؟ هفتم میشه اصل اجتهاد، تشریع اصل اجتهاد. توجه فرمودید که اس جانم که چی باشه؟ نه نگاه کنید، در حقیقت اصل اجتهاد را میشود بود جلوتر به نظر من. اصل اجتهاد را شاید هم مثلا مثل اول قرار دار که اسلام آمده اصلی به نام اجتهاد تشریع کرده. حالا این اجتهاد که مجتهد میخواهد اجتهاد بکند یک راهکارها و اصول و فنونی داره. این که احکام تابع مصالح و مفاسد است دستشه، این که عقل و حجت است دستشه، درست؟ این که نمیدونم قوانین کنترل کننده داریم دستشه، اینی که حاکم اسلامی اختیارات دارد، اینا همه مجتهد و اجتهاد که به قول ایشون نقل میکنه از آیه اقبال که موتور محرک اسلام است اجتهاد. این هم بنابراین یک اصل است. حالا این شد هفتا. خود استاد در کتاب نظام و حقوق دانشگاه هم شش هفتا را بیان فرموده، در اون مقاله هم هستش. این مجموعه یه تعبیری داره استاد، بله به نام جامعیت و وسطیت. حالا آیا این هم از اصول یعنی از کلیدهاست یا این پیشفرض بحثمونه؟ یعنی چون اسلام جامعیت دارد به حوزه اجتماعیات هم نظر دارد، حالا این بحث مطرح می شود که آقا این دین ثابت چطور میخواد جواب بده؟ البته همونطوری که فرمودن خود استاد مطهری اصل جامعیت اسلام را هم جزو این اصول آورده. من یه مقدار فکر کردم به نظرم آمد این در واقع پیش زمینه است، یعنی چون اسلام جامعیت داره، ولی اگر اسلام فقط میشد دین عبادت و اعتقادات اصلا این بحث پیش نمی اومد که. من به نظرم میرسه که اون رو باید به عنوان مقدمه درآمد بحث مطرحش بکنیم که 6-7 تا اصل هم ما حالا داریم. این خلاصه و اساره طرحیست که ایشان مطرح کرده. انشالله الله در جلسه آینده انتقادی را که صاحب کتاب بسط چیز دارن بسط تجدید نظری عرض میکنیم و بعد از این میکنیم. صلی الله علیه و آله.